بسم الله الرحمن الرحیم و بدون نستعین نه خیلی مسئله. من یه نکته تکمیل بحث سابق در مورد مالک ابن انس عرض بکنم و یه سری بحثه کلی در مورد اینکه با توجه به این موارد نقضی که در مورد ابن ابی عمی و صفوان و غزنوی هست تا جهت کبرای کلی ما چجوری میتونیم شهادت شیخ رو بپسیم. یکی از موارد نقض روایت ابن ابی عمیر از مالک ابن انس هست. در مورد مالک ابن انس روایاتی که آدم مراجعه میکنه عمدتاً روایات بیشتر روایاتی هست که در جهت فضایل ائمه اهل بیت صلوات الله علیهم و اینجور موضوعات هست و ما خیلی مستبعد هست که ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی یه همچی التزامی داشته باشن که حتی در فضایل اهل بیت هم از عامه نقل نکنند. این نقصه احتمال مستبعدیه، چون این بنا و التزامی که اینا دارن برای اعتبار بخشیدن به روایت هم و در مسائل فضایل اهل بیت خب هرچی خواسته بیشتر از مالک ابن انس و امثال اونها نقص بشه اعتبار خبر بیشتر میشه. بیشتر موضوعات و عمده چیزها احتمال قوی اونها به تبع همین موضوع حالا بنابراین دیگه چنین باشه با توجه به این مقدمه یا باید بگیم که لا یرغون و لا یرغون الا ان ثقه با توجه به این که در موارد اصول عقاید و موارد کلامی امامت و امثال اینها نمیتواند از عامه اخذ نکرده باشد، مراد مسائل فقهی فقط دایرمون ولی یرسون این در غیر این موارد دایرمون ولی یرسون الان شدن مراد این است که در غیر مسائل اعتقادی در غیر مسائل امامت اینا از ثقه تام و تمام یه شخصی که امامی عدل عادل هم امامی عدل ضابط اخذ میکنن، یعنی اون عنوان لایرمون برای یکسون الله امسقه رو تخصیص بزنیم و قرینش هم همین جهت که این در مقام بیان اعتبار این دوایت هست در اخذ کردن در مقال اعتقادی از امثال مالد معنی هیچ ضربه به اعتبار نمیرسونه بلکه الفضل ما شهدت به الاعدا بود. این یه جهت. یا یه نکته دیگه که اون نکته نکته جالبتریه اون اینی که ما بگیم ثقه اساساً به تناسب حکم موضوع مفهومش فرق میکنه. لا یرغون ولا یرسلون الا عن ثقه یعنی این اینها در هر موضوعی از اون شخصی اخذ میکنن که ثقه باشه، یعنی مورد اعتماد باشه، در به نحو مطلق مورد اعتماد باشه. در مسائل فقهی ثقه یعنی مورد اعتماد کسی که هم دوازده امامی باشه همه اون شرایط رو داشته باشه مذهبش هم صحیح باشه، چون کسی که مذهبی صحیح نباشه طبق نظر شیخ طوسی مورد اعتماد مطلق نیست، خبرش با خبر امامی قابل تعارض نیست، خبرش در طول اخبار امامی و در صورت نبودن اخبار امامی بود شده.
این معنا را اگه بگیم اون معنا را که از کلام شد بازی کردیم که مراد از کلام شد یکی میگی لایق امامی و سمون از
کلام ندارم
سبه اون معنای امامی
منافات نداره، منافات هم نداره لحظه کنم از کلام شد استفاده میشه که سبه به معنای شخصی که در هر مورد مورد اعتماد باشه، درسته؟ در مسائل فقهی فرعی امامی بودن اخذ شده در رساقت. ما اونجا کلام شیخ رو نخواستیم بگیم برخلاف مفهوم اصلی رساقت، گفتیم تطبیق کرده شیخ گفته رساقت در مباحث صحت مذهب هم درش اخذ شده. ما حالا یک محدوده روایت رو هم اضافه میکنیم و میگیم صحت باشه در این محدوده روایت.
ما توجه به موضوع بحث شیخ بحث در بحث روایت متعارضه و روایت متعارضه هم بحث در احکام شرعیه قصد هم در پرتو اون بحث معنا میشه. ما میتونیم واقعا این روزن رو باز کنیم برای انداختن یه مفهوم تازه هست. مفهوم تازه که نه
مفهوم تازه یه
مصداق دیگه در یک موضوع خاصی
نداره. ما پروژه استقرار چیز نیستیم. شیخ از یک کبرای کلی در مسئله تعارض ادله استفاده کرده. کبرای کلی اینه که اینا لا یرمون و لا یرسون الا انسرا. این کبرا مفهوم صدقه در جایی که روایت متعلق به امور اخلاقی به روایت متعلق به امور فقهی باشه، یعنی از در مصداقی یک مصداق هست، در جایی که متعلق به امور غیر فقهی یعنی امور کلامی باشه یک مصداق دیگه باشه. درسته در اون مورد از این کبرا فقط در بحث فقهیش پیش تمسک شده، ولی این معناش این نیست که اون کبرا رو تخصیص دادن ما به خصوص مورد. خلاصه مورد مخصص نیست، تعارضش در اون قسمه، ولی شیخ نمیخواد دیگه فقط در باب تعارض نه لا یرمون لا یسترون الا انسرون.
بالاخره ما تو اون بحث باب بگیم لا یرمون و لا یسترون فلفق الا انسقت به معنای امامی صادق عادل، یا شما خوب صغر یا هم وقت ما آمون بگیریم.
نه
و الا خیلی جاستو جور
نمیشه.
یعنی استفاده از زمان شیخ
رو حضور ندید. لا یرگون ولا یرسون الا انسترم. ما ممکنه یه مبنی اینه که فلفق رو تخصیص بزنیم با توجه به این قرائن خارجی رو بزنیم. اون که هیچ یا تخصیص نمیزنیم. میگیم لا یرگون ولا یرسون الا انسترم، یعنی اینها در هر موردی از ثقه مطلق اخذ میکنن. در مسائل فقهی ثقه مطلق یه مفهوم داره، در مسائل غیر فقهی ثقه مطلق یه مفهوم دیگه داره. یعنی اون موضوعی که این هیچ منافاتی نداره، یه مفهوم واحده. این مفهوم واحد چون ثقه این مورد اعتماد، ثقه مورد اگه فرض کنیم حالا اینا کبرای کلی که ذکر کرده بود این بود که این اشخاص در کارهاشون به آدم مورد اعتماد مراجعه میکنن، در کارهاشون نه در روایتشون، در کارهاشون به آدم های مورد اعتماد مراجعه میکنن. معنیش اینه که اگر بنایی داشتن به بنای مورد اعتماد مراجعه میکنن، اگر قصابی داشتن به قصابی که خوب میدونه چجوری ذبح کنه، چجوری گوشتار از خونه داره به او مراجعه میکنن. نمیدونم در آهنگ در آهنگری همینجور. این مناسبت با این نداره که در مسائل فقهی اون وقت صدقه یعنی امامی عدل ضابط و ما اونی که از اون روایت استفاده کردیم اون این بود که در اونجاهایی که تعارض موضوع داره صدقش باید امامی توش عهد داره باشه.
توجه به اون قرینه خارجی که شما بارا تو بحث این مسائل تلاس گفتی به اون که یه مقطع زمانی بوده یا به احتمال قرار یه عهدی بوده بین یه چند نفر هم طبقه، چه اشکال داره ما در برای مباحث فقهی بگیم اینا بازم ملتزم بودن از ثقه اخذ کنن به این معنی؟ مثلا فضائل ائمه رو هر کی از اهل سنت ولو بودن که به مساقات هم احتمال داشتن، چون موضوع براشون مهم بوده نه راوی، اینو میگوشن اخذ میکردن. یعنی ما چه لزومی داریم که بچسبیم به این عبارت، یعنی اون عبارت تو موتور خودش معنا کنیم ماورای اون بحث، حالا بحث‌های کلامی باشه، بحث‌های فضائل ائمه باشه، الا و لابد ما می‌خوام اثبات کنیم که اینا ثقه هستن.
اون عبارت فلسفی نداره. فلسفی نداره. میگه لا یرمون ولا یطور الا انشاء.
ثقه رو در صدر کلامش معنا
نه.
شما در جلسه اول اصرار داشتید که ثقه در معنا در این معنا مراد شیعه امامیه. مثلا فتحیه رو هم شیعه خارج می‌کنه. ولی اینجا که میاد می‌نویسه به مالک بن
عمر منافات نداره یه دفت بفرمایی
شما میست
ما میگیم ثقه ثقه یعنی شخص مورد اعتماد به نحو مطلق.
حالا سوال من اینه که ما چه الزامی داریم در غیر مباحث فقهیه و در غیر مباحث حیاتی شیعه در مقتضای ائمه میگیم الا ولا بود این مشایخ سلاس از ثقه هست میگن
اطلاق عبارت میشه لا یزون ولا یزون ابلان ثقه اطلاقه چی داشت ما میگیم ثقه به معنای مورد اعتماده. ثقه که به معنای مورد اعتماد بود در مسائل فقهی قطعا امامی بودن اخذ شده درش و قرینه مقام هم اقتضا میکنه که حتما امامی بودن در مسائل فقهی.
البته این نیاز به اثبات داره که این مفهومی که ما از ثقه استنباط میکنیم شیخ هم به همین دقت استنباط میکرده، یعنی واقعا اونجا مرادش مورد اعتماد به معنای مطلق بوده نه شیعه امامی. واقعا این فرمایش شما تام بود.
ثقه که ما نمیخوایم هیچ وقت اصطلاح بگیم، از اولش هم اصطلاح نمیگرفتیم. ثقه به همون مفهوم لغوی خودشه، ثقه یعنی مورد اعتماد. مورد اعتماد در مسائل فقهی با توجه به اون روایتی که آمده یا بنا شیعه‌ای که شیخ قائل هست که غیر امامی به طور مطلق عقد نمیشه، خب این ثقه یه مفهوم پیدا میکنه، ثقه در مسائل اصول عقاید یه مفهوم دیگه پیدا میکنه، یعنی یک مصداق دیگه پیدا میکنه. تعبیر مفهوم که پیدا عرض میکنن به اصطلاح محقق ثقه در مسائل فقهی یک چیز هست و محقق ثقه در مسائل غیر فقهی یک چیز دیگه هست و مفهومش هم تغییر نمی‌کنه. استعمال لفظ در اکثر معنا هم نیست، نه اینکه استعمال لفظ در دو معنا این منافاتی نداره. یعنی علی تقدیر ما مواردی که از مالک بن انس نقل شده میشه اینجوری حل کنه. حالا البته یه سری
موارد هم داشت، مثلا در سنن داشت که خب با طریق غیر از اون شرایط نه مسئله که مثلا به پیام برمی رسه.
حالا
اون هم خود مثلا بگید که فساد.
حالا علی تقدیر نه، علی تقدیر من نمیخوام رو این بحث مالک ابن انس خیلی مصر نیستیم که حتما این مطلب رو اثبات کنیم، چون به هر حال یه سری موارد نقض میمونه. زور بزنیم زور نزنیم یه سری مورد نقض میمونه، باید به نحو کبروی اون مسائل رو حل کرد. این خواستم اشاره کنم در مالک ابن انس این روش ها میشه حل کرد. و البته این مبتنی برای اینه که اون مواردی از مالک ابن انس که مطالب غیر ولایت هست، اون مطالب انقدر کم باشه که ما بتونیم بگیم مثلا یه روایت واحد بوده تفکیل شده، یه روایت بزرگ بوده شیخ اومده تیکه تیکه هر قسمت رو داره یه مورد مناسب خودش آورده.
مثلا در ثواب الاعمال داره، مثلا ثواب
الاعمال من دقیقا اون روایت شد ندیدم، با فرض اینکه همه روایتاش یا اکثریت قابل توجهش در مسئله امامت باشه کبراویان بخوام از کنم. حالا اگه مثالش نباشه خب این جوابا همه ناتمام خواهد بود. اما حالا بیاییم رو به یه بحث کبروی داشته باشیم که ما به هر حال ابن ابی امید و صفوان رزندی اینها عبیت افراد غیر ثقه اخذ کردن. آیا این ضرر میزنه به اعتبار قول اینها در غیر این موارد یا ضرر نمیزنه؟ ما اگر در خاطر مبارکتون باشه یه موقعی از این بحث رو تفصیل بحث کردیم که مدرک شیخ در این که گفته ابن ابی امید و صفوان و لازندی لا یرون و لا یرسلون الا عن صدقه، باید ببینیم مدرکش چیه. اگر مدرک مرحوم شیخ شهادت خود این افراد باشه، شهادت خود این افراد باشه دو مورد سه مورد اشتباه کردن، باعث نمیشه که این شهادت رو از حجیت بیاندازه. اگر استقرا باشه و استقرا کرده باشن موارد رو، از اون استقرا باز یه بنای عملی خود اینها ما بتوانیم احراز کنیم و موارد نقض به نحوی نباشه که نفس بنا زیر سوال بره. یه موقعی هست ما با استقرار در موارد میفهمیم که اینا یه بنا دارن، حالا دو جا سه جا اشتباه کرده غفلت کرده از اون بناش، اون منافات نداره که در سایر موارد عکس کنیم. ببینید شبیه چی؟ شبیه این که مثلا ما از بحث در رجال نجاشی به این مطلب میرسیم که رجال نجاشی بناش این هست که هر کسی یک نوع ارتباطی با شیعه داشته باشه و کتاب داشته باشه رو ذکر کنه. خب اگه در یه جایی دیدیم شخص هیچ نوع ارتباطی با شیعه نداره، کتاب هم نداره، یه کتاب نداره، این رو ذکر کرده، خب این یه اشتباه است. ولی این اشتباه باعث نمیشه که در سایر موارد ما اخذ نکنیم، چون این بنای انحلالیه. یعنی در هر مورد این شخص تحلیل میکرده با تجربه این بناش میدیده این شخصی که میخواد الان تو کتاب ترجمه کنه آیا باید ترجمه کنه یا نباید ترجمه کنه ذکر میکرده. این تفلت باید از اون بناش حاصل شده باشه یا اشتباه کرده باشه. یعنی تصورش این بوده که اون طرف مثلا سرنس و اشتباهاً این رو ذکر کرده باشه. خلاصه اگر ما بنای اینها رو احراز کنیم و موارد نقض این بنا رو زیر سوال نداره، حالا احراز این بنا یا به خاطر قول خودشون باشه یا به خاطر استقرایی که شیخ کرده و موارد نقض به نحوی نباشه که این استقرا اصلا زیر سوال بره، استقرا پابرجا باشه، خب اگر این باشه این شهادت انحلالی میشه. اگر در غیر این موارد باشه، موارد نقض به نحوی باشه که اصل بنا داشتن اینها زیر سوال بره، خب نمیشه احس کرد یه شهادت داشت شیخ در واقع شهادت داده که اینا بنا دارن و موارد نقض میگه نه اینا بنا ندارن، یه تعارض میشه بین اون چیزی که از قایم جا استفاده میکنیم که لازمش اینه که اینا بنا ندارن و عبارت شیخ که ازش استفاده میشه که اینا بنا دارن، بنابراین این دو قابل اعتماد. البته علی ای تقدیر ما چه قول اول بگیم چه قول دوم بگیم باید موارد نقض رو جواب بدیم بیشترش رو، چون اگر موارد نقض مواردش کم نشه حد اکثر این که شیخ بنا داره، بنا داره از این که آدم های سقر بگه ولی زیاد اشتباه کرده در این بنا، یه قابل اعتماد نیست. اصالت عدم الخطا، اصالت عدم الغفلت در صورت جاری میشه که غفلت و خطای شخص کم باشه. حالا یا اصل بنا رو زیر سوال ببره یا بنا رو زیر سوال نبره، حجیت بنا رو زیر سوال میبره. خب فرض کنید ما احراز هم کردیم که این بزرگواران بنا دارن ولی دیدیم که به این معناشون عمل نکردن، معنای این مطلب اینه که ضابط نیستن، اشتباه زیاد میکنن. پس علاوه بر تقدیر ما به نحو کبرای کلی اگر بخواهیم عمل کنیم، عهد کنیم و بگیم اینا لا یرقون و لا یرقون الا امثاله، باید موارد نقض رو کم کنیم. همون که ما توی بحثایی که بود موارد نقض اومد خیلی محدود شد، یه هفتش بیشتر باقی نموند، آخرش چیز قابل توجهی نموند و نقض شد. پس بنابراین با توجه به این نکته و با توجه به این که ما به هر حال از اینجور موارد احراز بنا میکنیم، اینجور نیست که تصادفی، تصادفی شیخ یعنی خلاصه شهادت شیخ به این که اینها بنائه بر این داشتن که لا یرقون و لا یرقون الا امثاله، این شهادت هیچ گونه معارضی نداره. اینکه دو مورد سه مورد نقض دیدیم منافات با بنا نداره، این مواردی است که همه افرادی که بنا برای کاری کار دارن اشتباه میکنن. پس این حالا یا مدرکش قول خود اینها بوده که به احتمال قوی همین باشه، یا قول خود اینها نباشه سیره عملیشون بوده، از سیره عملی اینها این بنا کشف شده بوده. خب اگر چنین باشه ما در مواردی که یقین کردیم که مورد نقض هست میفهمیم که اون بنایی که داشتن در اون بنا اشتباه کردن، در سایر موارد اصل عدم خطا است، اصل عدم غفلت است و ما تمسک میکنیم و میگیم اون سر هستن. پس ظاهرا در مورد مسندها ایرادی نیست. ایراد عمده‌ای که اون موقع هم صحبت شد در اون مرسلاته. چون بحث ما دو بحث داریم. یک بحث اینه که اگر از شخصی نقل کردن ابن ابی امیه صفوان مثلا و ما ندانستیم که آیا صدقه هست یا صدقه نیست، آیا میتوانیم اصلی داشته باشیم که اثبات کنه به ساقتشون رو یا نه؟ این یه مبنا. مبنای دوم، حالا که فهمیدیم در بعضی موارد اینها اشتباه کردن، در مواردی که اشتباه نکردن ما با اصل گفتیم، اصالت عدم الخطا گفتیم، نه اشتباه نکردن، 5 مورد اشتباه کردن، مثلا 500 مورد هم اشتباه نکردن، خب یه جا از رجلن بکار بردن، از بعض اصحابنا بکار بردن، ما از کجا بفهمیم که این بعض اصحابنا حتما اون 500 نفر این 5 نفر نیست؟ چرا؟ چون اگر یکی از اون پنج نفر باشه خطاشون بیشتر نمیشه. خب اونا بالاخره اشتباه کردن، نه اینکه این پنج نفر رو خیال کردن سه قطعه غفلت کردن، اشتباهشون زیاد نمیشه. چون اشتباهشون زیاد نمیشه، بنابراین چجوری ما بخواهیم اون اصالت عدم الخطا رو در اینجور موارد هم جاری نکنیم؟ پس این علم غلط و اشکال هست. خلاصه در مرسلات ضعیف بودن مرسل و ان منافاتی، یعنی خلاف قاعده نیست، خلاف اصل نیست. یه خلاف اصلی اینا مرتکب شدن دیگه، اون خلاف اصل رو هر کار بکنیم مرتکب شدن شدن، بنابراین دیگه نمیشه به اون گفت که حتما و شخص دارد. این دیگه جواب میخواد. خب حالا مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه اینجا اومدن یه سری جواب هایی بودن. حالا ما این چیزی که این جواب ها رو به سرعت بکنیم ببینیم بیانشون تام هست یا تام هست. مرحوم آقای صدر مسئله حساب احتمالات رو اینجا پیش کشیدن. گفتن به حساب احتمالات، احتمال اینکه این افراد اشخاص ثقه باشن خیلی زیاد هست و اطمینانیه، احتمال اینکه افراد ثقه نباشن موهوم هست و غیر معتناوه هست. اقلا ایشون موارد نقض رو 5 تا فرض کرده یا 10 تا فرض کرده، بعد کل مشایخ ابن عدی و میر رو حدود 400 تا فرض کرده. گفته فرموده ایشون که چون 5 نفر موارد نقض داریم، 5 نفر موارد نقض داریم، 400 تا کل موارد احتمال یکی از این 5 تا باشه 5 400 یعنی 1/8. اگر 10 تا بگیریم موارد نقض رو 10 400 میشه 1/40. فرمودن که 1/8 و 1/40 احتمالاتی هست که اغلبش اعتنا نمی کنیم. خب این فرمایشش. بعد اشکال کردن که ما این محاسبات حساب احتمالات در صورتی هست که همه احتمالات مساوی بشه، ولی گاهی اوقات احتمالات مساوی نیست. 400 احتمال وجود داره، 40 احتمال وجود داره، 50 احتمال وجود داره، ولی 50 احتمالش مساوی نیست. یه احتمال ممکنه با اون 40 نقطه دیگه مساوی باشه و یک قرائنی باشه که یک احتمال رو میزانش تقویت کنه بر اونها، بنابراین از محاسبات تقویت میکنه. یکی در مانندگی یکی از این قرائن همین مبهم آوردن، این که رجل آورده این پیداش اعتنابش نداشته، این اعتناب بوده، بنابراین باید اون آدم هایی ضعیف باشه که اعتنابش نداشته و همثال این ها. بنابراین این باعث میشه که ما احتمال ضعف رو بگیم خیلی اینجوری نیست که این تحقیم آفراتی که کار میکنه. البته این مطلب رو ما قبلا هم اشاره کردیم و جوابش رو دادیم که علت مرسل آوردن بی اعتنایی به اینا نیست، نه که چون بی اعتنایی میکردن چون آدم ضعیفی بودن، که یه مردی شلا پیشینو بوده در مورد ابن عبی اومه که کتاباش چیز شده بوده، کتاباش آب گرفته بوده و گم شده بوده و اینها. آب که گرفته باشه و به اصطلاح یک پدرکشتگی با اشخاص ثقه نداره که فقط ثقه ها رو آب با اشخاص ضعیف نداره که ضعیف ها فراموش بشه، نه مساویه، مساویه. اینه کتاب های اصلیش اسم راوی فراموش شده و خاطر این بلده از خامنا تعبیر کرده، رجل تعبیر کرده، نمیدونم امثال اونها. و اساسا حالا در مورد غیر ابن عبی اومد یه موقعی اشکال به خاطر عدم اعتناس، یه موقعی خودش فراموشیه. فراموش کردن اینجور نیست که شخصی که ضعیف باشه انسان بیشتر ضعیف رو فراموش میکنه. منشأ فراموشی فقط عدم اهتمام نیست، بیشتر منشأ فراموشی یه عوامل دیگریه. دو تا راوی بودن به همدیگه خیلی اسمشون شبیه بوده. مثلا من از ابن بکیر ابن مسکان، عبان ابن عثمان، حماد ابن عثمان خیلی روایت کردن، ابن ابی عمر از اینجور شخصیات خیلی روایت کرده. خب یادش میاد کدوم شنیده بود، از همه اینا یه مطلب شنیده، مشابه هم بوده، هر کدوم با دیگری یه وجه شبه‌هایی داشته، یکی یادش میاد میگن بعد از اصحابه. مطلب مطلب فراموشیه اگر مسئله نوشتن مطرح نباشه، اتکا به حافظه باشه، حافظه باید فراموش میکنه، حافظه فراموش میکنه، سایر این شخصیات هم ممکنه فراموش کرده باشن. البته در مورد ابن ابی عمر مرسلاتش خیلی زیاده، بعضن تو اینا اگر مراجعه بکنید ببینید بیشترین بعض از خابناهایی که هست از خود ابن ابی عمر هست. مثلا من رو بیارم شما حالا بعض از خابناها رو بزنم،
بگیم بعض از خابناها و رجل کرد هست برایی که مثل ابن مرکان و عبارین هاست بعض از خابناها میگه اونجایی که متنابه نیست شخص رجل میگه
تو بعض ما شما درست
ببینید. البته ما حالا این نکته که شما گفتید نکته قابل توجهیه، بله درسته بعض از اصحابنا از جهت شکلی برای ما تفاوت داره، ولی زمانهای قدیم اینجور عبارت احترام آمیز رو به کار نمی بردن. ان جعفر به کار می بردن، ان چیش میگن ان موسی علیه ان موسی ابن جعفر امثال به کار برده می شده و خیلی مقید نبودن که نه بی احترامی تلقی نمی شده، عادی بوده. فرض کن همه چیزها نمی بودن به امام علیه السلام بگن جوهل تو فداک، اصلاکالله به امام علیه السلام تبیر اصلاکالله تبیر میکرد. علیه السلامی که ما مقید هستیم رو باید یه همچیز تقلیل نداشتون که حتماً به معصوم علیه السلام تبیر علیه السلام بکنن. اینی که اگر نسبت به معصوم اینقدر مقید نبودن عبارت احترام آمیز به کار ببرن، نسبت به مشایخشون هم اینقدر
کراموش داریم فرمایید بین سباب و قیصر فرق نمیذاره. چرا؟ یه دفعه هست تردید داره بین چهار نفر،
خب
اونجا طبیعیه بعض اصحاب اینا بیاره، اما یه دفعه هست یه نفر ضعیف هم هست، ضعیف مگه مشهور نیست اصلا، نه
نه ضعیف احتمال نداره، ضعیف احتمال نداره که غیر مشهور باشه، ضعیف ممکنه مشهور هم باشه، خیلی هم مشهوره. وقتی این منشه
من یه رجل با اصلا بعض اصلا هم فرق نزید باشه که اونه که مورد طرف این
حالا یه فرق هست به
شی
حالا اون هست
بعض اصلا
اون حالا بیرسید اونو صحبت میکنیم، اونو صحبت میکنیم. حالا اون مطلب هست، ببینید الان بعض از اصحابان اولی که بود ابن ابی عمر بود، این مشایخ حالا اینجا بعض از اصحابان هایی که هست بعض از اینجا بریم ولی خواهش
شده
بعد از سالا بزنیم به تو
رجال
نقطه دادم این موارد غیر ابن ابی عمر همه یه مورد دو مورد، ابن ابی عمر کافی 35 مورد، استطراد 14 مورد، تحذیر 29 مورد. باز ابن بکر نسبتا زیاد هست، ابن فضال هم باز که نظر زیادی هست، ولی حالا اون
احمد
ابن محمد ابن ابی نصر، ببینید احمد محمد ابن ابی نصر چند مورد کلا؟ 6 و 2 مورد 8 مورد، که چه بسا این مورداشم تکراری باشه. حالا صفوان رو هم ببینیم، صفوان صفوان سه مورد، دو مورد اینجور رو میشید، پنج مورد از صفوان خالی شد، گذشت زده نشدیم، ولی اونم همین مورد ها دو سه مورد بیشتر نبود. حالا ما هم
همین بودن
محمد ابن هنجز، محمد ابن عبی عمیر
78
آنجز دارم، بیشتر هم هست، یعنی حدود 100 مورد شد باشه،
هم 100 مورد
100 مورد هست.
محمد ابن احمد از
این که احمده به همه ببینید، بعض اصحابانه هایی که اشخاص دیگه نقل کردن محمد ابن یحیی باز زیاده، ولی محمد ابن یعقوب الکلینی خب باز اون هیچی، یعنی توی این سه تا مشایخی که در نظر میگیرید ابن ابی عمر بعض اصحابانه هاش خیلی زیاده. حالا حالا رجل هم بزنیم، رجل هم اینا خیلی زیاد ندارن، ولی حالا رجل رو هم بزنیم، رجل رو هم اشتباه زیاده سوحن رجل، رجل ابن ابی عمر 15 جا بود، 1 جا بود، 10 جا بود، 26 جا ابن ابی نصر یه جا یه جا یه جا ببینید، شاید چه بسه از اون تکراری هم دو جا بلکه اصفه در دون هم یکی، اون هم که یکی باید بشه. ببینید یعنی مرسلات بیشتر مال احمد محمد ابن ابی نصر یکی و یکی، اون هم چه اصلا یکیه. خلاصه بفرمایید مقدار مرسلات این بزرگواران خیلی نادره. احمد محمد ابن ابی نصر رو اونی که مرسل خیلی داره ابن ابی عمیره. صفوان دو جا، حالا معلوم هم نیست من صفوان ابن یحیی هم باشه. حالا محمد ابن ابی عمیر هم ببینیم، محمد ابن ابی عمیر هم یه جا یه جا، محمد ابن ابی عمیر هم چیز بید، ولی تعبیر عمده ابن ابی عمیر بعض اصحابنا بود. تعبیر رجل تعبیر خیلی زیادی نیست، تعبیر کمیه، ولی باز به نسبت اشخاص دیگه بعض رجل هم ابن ابی عمیر بیشت همه هم تعبیر کرده. علی تقدیر منشه این که در مورد ابن ابی عمیر مرسلات زیاد شده هم کتابش گم شده، دیگران هم مرسلاتشون خیلی زیاد نیست، مورد معدودی 7-8 مورد از فرض کنید 10,000 روایت، و از 10,000 روایت 10 تا روایت، این منشأش حتما عدم اهتمام نیست، خب انسان یادش میره دیگه، یعنی همه روایاتی کتبی نیست، 10 تا روایت هم تو 10,000 روایت شفاهی میشه دیگه، اون شفاهی ها این چیزا این مطالب تاریخ بیاد. پس بنابراین این مطلب که مبهم آوردن قرینه است که این شخص آدم ضعیفی باشه این وجهی نداره، یه مطلب، ولی اصل همون اشکال 1/40 و 1/80 رو ببینیم، اصل احکام احتمالات و این محاسبات صحیح هست یا صحیح. اولا این آقایون توجه نکردن که مواد نفس 5 و 10 نیست، مواد نفس خیلی بیشتر از این حرف هست، و با توجه به انحراف عقیده که من در نظر میگیریم، انحراف عقیده رو زنگ میکنیم، این دیشت حدود 70 تا 400 تا خیلی حساب میشه، یک شیشون میشه، یک شیشون که دیگه خب چیز نیست، باید جواب بدیم اینقدر کمش بکنیم تا این محاسبات درش پیش بیاد. یک دوستانی هم اینا مواردی بود که ما روایتی مستقیم رو مطرح کردیم، اگر روایتی باواسطه هم زنی میکنیم دیگه واقعیلا میشه، رابطه وابسته این لحظه همه در مورد رابطه مستقیم بود. رابطه وابسته خودش یه ملکه دیگه است. اونم مثلا معاصراتش به این سادگی نیست، خیلی دشوار هست. باید تمام روایت اینها رو یکی یکی بگردیم و مشاهدش رو یک کار واقعا موکندن میخواد که به احتمال بسیار زیاد اون موارد معلواسته نشه اصلا جواب داد.
پس شما اینجا مرسل به این مفهوم عام
گرفتید؟ مرسل اینجا این مفهوم عام میشه. اگر ما مرسل رو این مفهوم عام بخواییم بگیریم جواب دادنش، حالا اینا مسائل جزئی
هست. نه، من دفعاً یه لحظه بزنم این
بود که اون شیخ با واسطه این موارد رو حالا اگه بزنیم کنار و بگیم نه مراد شیخ با واسطه است، شیخ با واسطه است و اون موارد هم جواب دادیم. خب بیدونم یک چهلوم یا یک هشتادوم اطمینانی هست یا اطمینانی نیست. آجه ما یه مسئله میفرمودن که ما یک چهلوم یا یک هشتادوم در امور محتمله اطمینانی نیست. یک چهلوم یا یک هشتادوم در امور محتمله ها اطمینانی نیست. یه مسئله رو ایشون میگم، شما در نظر بگید الان ما زیر اینجا نشستیم، احتمال این که سخت بیاد پایین بگیم اطمینان داریم که سخت نمیاد پایین، چرا که احتمالش خیلی ضعیفه. احتمال یک چهلوم یک هشتادوم این احتمالات نیست، احتمال یک میلیونی هست و انقدر احتمال ضعیفه که انسان این احتمال ضعیف بودنش گاهی اوقات اصلا احتمال جزنش خطور نمیکنه. کمی که غالب موارد ما اینجوری هست، غفلت میکنیم از اینکه یه همچین احتمالی وجود داره، یا اگر خطور میکنه اعتنابش نمیکنه. ولی آیا یک چهلوم چنین هست؟ ببینید، اگر گفتم که هر کی امروز مسافرت کنه تهران، امروز مسافرت کنه تهران، یه نفرشون اعدام میکنه. 40 نفر قرار امروز مسافرت کنه تهران، با خودمون یک امروز 40 تا قرار میدیم یا نمیدیم؟ یه واقعی هست که بله همون دیگه، امور محتموبه هاست دیگه، صحبت داره امور محتموبه هاست.
اشیمون نکنه سرشون خوش میخوان بعد از بحث برن تهران.
نه بخوام بگم یک هشتادوم امتاین ها انسان اعتنا نمی کنه. دست شکستن هم باشه، حالا خیلی لازم نیست مسئله کشتن رو مطرح کنیم. ما احتمال میدیم که یکی از این 40 نفر که میاد دستش میشکنه. اگر مسئله این مسئله باشه که گریزگاه داشته باشه، این موقعی هست مجبور آدم بالاخره باید یک کاری بکنه. هر طرف بره این احتمال هست دیگه، و اینه که آدم نمیتونه فرار کنه، اینجا اعتنابش میکنن. شما من حالا یه شاهد نسبتا شاید خوبی باشه. ببینید، اگر احتمال بگن که قطار مسافربری، حالا هواپیما، حالا شما هواپیما علاقه دارید که هواپیما باشه، هواپیمایی که مشهد میخواست بره، هواپیمایی که این هفته مشهد میخواست بره سقوط کرد و همه مسافرش از بین رفت، 40 تا پرواز داشته باشه، 50 تا پرواز داشته باشه، من دوستم توی یکی از این پروازها بوده، قلب آدم تکون نمیخوره، آدم بی‌اعتناس که نیست. اینا علتش اینه که محتمل وقتی قوی شد اعتنای انسان هم قوی میشه. در اموری که یه مقدار اهمیتش بشه، انسان به احتمال یک چهلوم، یک هشتادوم و امثال اینها اعتنا میکنه. حالا احتمال مثلا یک هزارم باشه، خب در متعارف امور اعتنا نمیکنه. حالا باز اون یک هزارم هم مثلا خیلی قوی باشه، مثل قتل و اعدام و اینا باشه، یک هزارم هم اعتنا میکنه. ولی در اموری که یه مقداری اهمیت داشته باشه، یک چهلوم و یک هشتادوم نه اعتنا نمیشه. پس این یک چهلوم و یک هشتادوم ها مشکله که ما بتونیم اعتنا رو درست کنیم. تک من تصورم اینه که و حالا این مقعی مطلب در امور شرعی هم از امور محتموبه ها ما بخواییم در روایات مقعی مرگ و حیات در کاره، اینجور نیست که مسائل غیر اهمیت داری و هرچی شد شد فتوا دادن، مثلا کار راحتی نیست و نمیشه یک چهلوم و یک هشتادوم و امثال اینها احترام بیاد. ولی یه نکته رو زمینه بکنیم، اون یه نکته رو زمینه بکنیم که این آقایون نمیتونن نخوانن قبول کنن، اینه که ما در روایات هر کار کنیم، یعنی یه نوع انتدابی هستیم. اگه بخوایم یک چهلوم و یک هشتادوم عمل کنیم، اینقدر از این احتمالات متفرقه وجود داره، احتمالی که این رو باید صرف داشته باشه یک چلو. خب چیکار کنیم؟ پس رو مراجعه کنیم به اصالت البراء. خب همین احتمال هم تو اصالت البراء هستی. خب به اصالت البراء هم از فکر میکنیم استثاب هم از فکر میکنیم احتمال اینکه استثاب هم یه صرف یه گیری توش معناش مراد اینجوری باید بزنون نباشه که ما فهمیده باشیم، اونم احتمال هست. یعنی ما در روایات ناچاریم این احتمالات رو بذاریم کنار، یعنی یه نوع انصداد نسبت به این احتمالات ضعیف هست. اگه بخواییم احتمال یک چهلوم و یک هشتادوم و این دو چیزها رو اصلا پاش پیش بکشیم، هیچ جا ما هیچ یه ظهوری نمیتونیم احتمال کنیم. اگه یه روایت هست که یه چهلوم احتمال خلاف توش نره، یه هشتادوم احتمال خلاف نره توش، یعنی ما ناچاریم. چون ناچاریم یک چهلوم در جایی که انسان ناچار باشه، ما احتمال میدیم از این راه بریم یک چهلوم احتمال داره به خطر بیاد، از این راه هم بریم یک چهلوم احتمال خطر داره، از این راه هم باشه یک چهلوم احتمال خطر داره، و باید هم بریم یکی از اینها بمونیم هم یک چهلوم احتمال خطر داره. چیکار میکنیم؟ یک چهلوم دیگه. علتی که ما اون در اون مثال ها یک چهلوم و یک هشتادوم اینا بهش اعتنا نمی کنیم چون گریزگاه داریم، ضروری نیست یکی از اینا رو انتخاب کنیم. ما در جایی که ضروری باشه، مثلا کسی شخص مریضه، این مریض اگر عمل جراحی کنه 80% خوب میشه، 20% خوب نمیشه. اگر همینجوری بمونه اینجا 70 مثلا 50% خوب میشه، 50% خوب نمیشه. اینجا به خاطر این 30% اضافی هم که شده از خوب عمل میکنن، به خاطر این 30% چون چاره‌ای ندارن، یا باید عمل بکنن یا عمل نکنن، هر دو طرفش این دو طرف قضیه خطر هست. اینجور نیست یه قدر متیقنی داشته باشیم که این قدر متیقن از خطر به دور باشه، در سایه موارد این نباشه. در مسئله شرعی مشکل ما اینه که در اساسا در همه اموری که انسان میخواد، امور نقلی، یه سری احتمالات یک چهلوم یک هشتادوم، این احتمالات رو هر طور کنه درست نمیشه کرد. نسبت به اینها ما لابد دو ناچار هستیم که بی‌اعتنا بشیم در اینجور امور، ولی اینکه محتمل وقوع باشه. فرض کنید شما میگید که یه طرف قضیه حتی مسائل قصاص و دیات، میگید روایت ممکنه مربوط به قصاص و دیات باشه. خب میگیم اگر این طرف رو قصاص بکنه ممکنه قصاص کرده باشیم و اون اعتنا حقی قصاص نشه، ممکنه حق اون یکی دایه شده باشه. این دوران هم بین محضوره اینه تو مسائل روایات محتن موضوع ها و امسایی اینجور مسائل دیگه یک چلوم و یک هشتادوم اینها رو اعتنا نمی کنید. این مقدمه رو باید زمینه کنیم تا مطلب تام بشه و با توجه به این میشه به اینجور موارد اعتنا کنیم. خب یه مطلب، البته مطلب پنجمی که در بیان مرحوم آقای سعد هست، مرحوم آقای سعد 5 نفر رو مورد نفس گرفتن که از کلام آقای خویی گرفتن. اون 5 نفر 4 نفرشون مورد نقد نیستن،
قابل جواب هستن،
یا مورد نقد نیستن یا قابل جواب هستن. ولی به هر حال 5 نفرشون قابل جوابه. یکی علی ابن حدید بود، گفتم عطف بعد ابن علی. یونس ابن زبیان بود، گفتیم یه جاش واسطه فقه شده بود، یه جاش معطوف به یک کس دیگه بود، و گفتیم جایی که معطوف معطوف علیه باشه استفاده نمیشه، همشون سر هستن. در جایی که گروه از مشایخ بود یک جون سراغی کافی. عمرو بن جمیع بود، عمرو بن جمیع بطریه، در قالب موارد این جواب داره چون بعد از خوابنا بود دیگه. عمرو بن جمیع بطری، بطری عامی هست، عامی ها داخل بعد از خوابنا نیستن، بعد از خوابنا امامی هست و فتحی و واقفه و اون چیزایی که با امامی دمخور بودن. امامی ها یه مداری بعضی فرقه هایی که در مسائل فقهی امام صادق خلاصه با شیعه همراه بودن که روایات عمده فقهی رو گرفتن. خب ابوالبختری اولا جواب داره، جواب دادیم، گفتیم محمد بن خالد عن ابن ابی عمیر عن ابوالبختری بود، گفتیم ابن ابی عمیر باید زائد باشه، محمد بن خالد از ابوالبختری همینجا مستقیم هست. اون ثانیا عامیه ابوالبختری، اکثر موارد داخل بعض اصحابونا نیست. پس تنها یه نفر میمونه، حسین بن احمد بن غری. پس این 5 مورد در واقع یه مورد هست، پس اگر محاسبه میخوایم بکنیم یه چهارتانوم بکنیم، یه چهارتانوم دیگه خیلی زور داره که این آدم اطمینانی نگیره. حالا یک چهلومو در یک چهارتانوم هم در مسئلهش خیلی محتم موبه باشه، قتل باشه، نمیدونم اعدام باشه، اینا با آدم اعتنام میکنن، ولی خیلی هم اهمیت نداشته باشه دیگه به یه چهارتانوم ممکنه بگیم که انسان اعتنام نمیکنه. اما مسئله پنجم که مهمتر از همه این مسئله هست، اون اینه که اصلا این محاسبات شما چرا تعداد شیخ ها رو گرفتید و تعداد افراد ضعیف رو، تعداد روایت اینا هم باید بگیرید. این شیخ ها که 400 نفر هستن باید بگیرید چند تا روایت دارن و این مورد نقضا چند تا روایت دارن. خب مورد نقضایی که بود معمولش یه مورد یه مورد بود، اول بختری یه مورد، امرو جمعی سه مورد، یورد و زمین دو مورد، علی ابن حدید یه مورد، یه مورد یه مورد بود. ما باید با در نظر گرفتن مجموعه موارد بسنجیم، مجموعه موارد بسنجیم، نه اینکه تک تک مشایخ رو بگیریم به اصطلاح کامپیوتری عرض بکنم. ما باید بحث رو رو لیست غیر تکراری نبریم، روات رو ازشون یه لیست نگیر. خب حالا این مثلا بنابراین تعداد تکرار رو باید در نظر گرفت. با در نظر گرفتن تعداد تکرار مورد نقض خیلی کم میشه، چون اون کسانی که ثقه هستن، ثقه هستن و اصلا خیلی زیاد روایت دارن و سایر موارد خیلی کم داره. هر دوستی فقط یه مشکل کوچولو داره اینجا، اونی که اگر ما مسئله ضعف مذهب رو پاشو پیش کشیدیم، یکی از این کسانی که خیلی روایت دارن و ضعفش دیگه نمیشه از ضعف مذهبی چشم بوده، عبدالله بن بکر. عبدالله بن بکر خیلی روایت دارن، عبدالله بن بکر خیلی روایت دارن و خیلی مشکل هست که ما این مورد رو، البته مشکل رو چیز نمی کنه ها، زیادتر نمی کنه. خب چون عبدالله بن بکر یه نفره، عبار بن عثمان هست، نمیدونم هفت دیگه اندر به عبدالله بن بکر هستن که روایتشون زیاد هستن. حالا شما ما همین رابطه تعداد روایت عبدالله بن بکر با کل روایت ابن ابی یمیه رو میشه دید، شاگردان ابن ابی یمیه. حالا تعبیر ابن بکی رو میده، ابن بکی، ابن ابی عمیر که 5000 روایت داره، ابن بکی 22 تا و 3 تا و 15 تا، چه چند تا رو هم رفته؟ 40 تا. حالا بگو 50 تا، 50 تا یک صدم روایت، یک صدم هست. حالا ادامه‌ش هم بدیم. محمد بن ابی عمیر،
محمد
نام
یعنی علی تقدیر نسبت چی بسنجیم؟ اگر عبدالله بن بکر رو بیاریم اینجور نیست که نسبتش از یه چلوم کمتر بشه، یعنی بیشتر بشه، بشه یک بیستم، یک سیوم، یک دهم، همه یه چلوم رو در میاره. ولی عبدالله بن بکر اگر نیاریم تو پاش و توتار، سایر موارد رو بخواییم مورد نقضش بگیم، یه مورد دو مورده، فقط یه نفری که یه ذره زیاده حسین بن احمد منقاری. حسین بن احمد منقاری 18 مورد رو باید داره، اون مورد مجموع رو باید پشکل سنجیم 18 مورد رو باید داره. برای این مسئله تعداد تکرار رو خوش باید پیش بکشیم و طبق مبانی آقایون تعداد تکرار که خوش پیش کشته شد خیلی مطلب واضح سنجیم. فقط من یه نکته اجازه بدید، با در نظر گرفتن اینکه ما تعداد تکرار رو پیش میکشیم، برگردیم دوباره به اشکال توجه کنیم، ببینیم آیا این اشکال اصلا جا داره یا جا نداره. اصالت عدم الخطا اینجا جاری میشه جاری نمیشه؟ ببینید ما اینکه ابن عبی عمی رو سفقان رو بزنزی یادشون رفته باشه که یه همچین بنایی دارن، یه موقعی یادشون میره در کل مورد که یه همچین بنایی دارن، فراموش میکنن که همچین بنایی دارن. بنابراین خاطر عبیه شخص غیر امامی روایت یه موقعی نه یادشون نمیره، عمدن با توجه به جهات خارجی توجه نمی کنن به ضعف شخص، میگن با وجودی که شخص ضعیف هست ولی این چون خیلی آدم بزرگواری هست از جهات دیگه، من اون بنام رو در مورد خصوص این شخص زیر پا میذارم، در خصوص این شخص زیر پا میذارم، یا یادش میده یا یعنی چند تا احتمال وجود داره در اون موارد نقص. یه احتمال این هست که یادش رفته باشه که یه همچین بنایی داره که حتما باید استقامت نقل کنه، یه احتمال. احتمال دوم این که نه یادش نرفته که حتما باید ضعیف نقل کنه، اشتباه کرده، خیال کرده یه شخص ضعیف. دو، احتمال دوم که نه یادش نرفته، اشتباه نکرده، روی جهات خارجیه، او عنوان ثانوی. یه این بلایی که خلاصه فتحی مذهب هست، ولی این از اون فتحی هایی که مثلا از اصحاب اجماست، مثلا عبدالله بگیر گفتشون اصحاب این رو پذیرفتن روایتش رو، من در این مورد از اون مبنای کلی عدول میکنم، یعنی عدول باشه از اون مبنای کلی در خصوصی. اگر ما گفتیم قفلت برای شخص سرزده از این که یه مبنای کلی داره، این غفلت در تک تک موارد یه احساس عدم غفلت جوری داره، یه جا غفلت کرده لازمش این نیست که جای دیگه همون راوی هم به کار برده شو، بازم غفلت جدیدیه. یعنی در هر مورد ما احساس عدم غفلت رو میتونیم جاری کنیم، پس بنابراین در جایی که مرسل هم هست اونجا احساس عدم غفلت جا داره. یعنی اگر در اون جای مرسل اشتباه کرده باشه و غفلت کرده باشه، یک خلاف قاعده جدید رخ داده. تو غفلت در هر مورد غفلتش غیر از غفلت در مورد دیگه. ولی اگه گفتیم اشتباه کرده در تشخیص که این شخص ضعیفه، یعنی اشتباه در تشخیص این شخص کرده، یا اینکه در خصوص این شخص به خاطر قرائن خارجی مبناش رو زیر پا گذاشته، این دو تا رو گفتیم. اینجا خلاصه در تک تک موارد ما چیز جدیدی نیست، خلاف قاعده جدیدی نیست، و هر مورد اگر عبدالله ابن بکیر رو سه تا روایت داشت کرده باشه، 10 تا روایت کرده باشه، 100 تا روایت داشت کرده باشه، یک خطا کرده. خطا این هست که یعنی یک خلاف قاعده مرتکب شده یا یک خطا مرتکب شده، فرض کرد خیال کرده امامی فتحی یا از اون قانونی که کرده در مورد عبدالله ابن بکیر رفعیت کرده، این یک خلاف قاعده است. ولی اگر غفلت باشه هر موردش یک خلاف قاعده جدا کنه. با همین حرف رو اینا باعث نمیشه که ما در محاسبه حساب احتمالاتی که بگیریم در مورد بعض اصحابنا در مورد رجل تعداد تکرارش در نظر بگیریم، چون احتمال اینکه اون راوی پرتکرار باشه خیلی بیشتر از احتمال اینکه اون راوی که یه بار تکرار کرده باشه دیگه. من یه شیخ دارم 100 درش روایت دارم، یه شیخ دارم یه روایت ازش کردم، وقتی من میگم از بعضی ها شنیدم احتمال نیتا مساویه، مساوی نیست. اونی که بعض ها از پاقه رو میگم احتمال صد برابر اون یکیه. یعنی از جهت محاسبه حساب احتمالاتی اینها با هم دیگه باید تعداد تکرار رو در نظر گرفت، تعداد تکرارش هم در نظر گرفت، ولی از جهت اینکه اون اشکال وارد باشه، اصل اشکال مرسلات که اصالت عدم الخطا در تک تک موارد جاری نمیشه، اگر این مورد داخل در معلوم الضعف ها باشد و اشتباه جدیدی رخ نداده، اون تفصیل رو باید در موردش دار. البته در مورد این موارد عمده که اشتباه هست، حالا حسین ابن احمد منقری رو ممکنه بگیم چون سره میدونسته، ولی عبدالله ابن بکیر رو بسیار مستبعد هست ایشون یا غفلت کرده باشه از اون مبناش، یا اینکه اشتباه کرده باشه، خیال کرده باشه امامیه. به احتمال قوی از عبدالله بن بکر روایت کردنش به خاطر اینکه این شخصی بوده که اصحاب همه قبولش کرده بودن. خلاصه از اون مبناش تو خصوص عبدالله بن بکر به خاطر اینکه از اصحاب اجماع، اصلا جزء اصحاب اجماست دیگه عبدالله بن بکر، جزء اصحاب اجماع بوده، جزء یه ویژگی های خاص داشته، به خاطر اون ویژگی های خاص ازش رفیت کرده. مثلا روایت بنو فضال که خود ما رو و در ما رو در موردش هست که بعضی ها مثلا شیخ علامه هلی با وجودی که روایت فتحی و واقفی و امسان ها رو قبول نمی کنه در مورد بنی فضال رو واسه قبول می کنه بیشون اجماع بر قبول روایت شد اجماع بر قبول در مورد عبدالله بن بکر و امسان این ها ممکنه ابن عبی عمر از اون مبنای کلیش عدول کرده باشه و به عبدالله بن بکر خلاصه عکس کرده باشه به خاطر اینکه مثلا اجماع بوده بر قبول روایت عبدالله بن بکر. علی تقدیر این عبدالله بن بکر حد اکثر این هست که مرسلات رو موصله بکنه، مرسلات رو موصله بکنه. عبدالله بن بکر وثاقتش تردیدی نیست. ما اگر مسئله ضعف رو پیش نکشیم عبدالله بن بکر مشکلی ایجاد در مرسلات نمی‌کنه اصلا. در مرسلات حد اکثر اینکه این روایت در حکم موثقه باشه، حد اکثر مطلبی که هست، ولی در مورد اعتبار روایت به مرسلات خشی وارد نمی‌کنه. خلاصه احتمال اینکه این شخص شخص ضعیفی باشه مثلا 1000، چون از 5000 روایت که ابن عبی عمر کرده از 5 روایت 5 روایت ضعیف شده، به 10 روایت ضعیف شده، 1000، ولی احتمال این که این شخص امامی ثقه باشه 1/40. اگر 1/40 رو ما اطمینانی دونستیم این روایت در حکم صحیح هست، اگر 1/40 رو قبول نکردیم این روایت در حکم موثق است. این تفاوت قائل میشه و مثلا چون این 1/40 رو در مسائل شریف باید بالاخره پذیرفت با اون مطلبی که عرض کردیم 1/40 میشه اطمینانی و اشکالی پیش نمیاد. اینجا یک بحثی هست، یه بحث حساب احتمالاتی شیرینی هست که ما امروز دیگه نمیرسیم عرض کنیم. بحث جالبی هم هست، بحث کلی هست، ربطی به ابن عبی عمر خاص نداره. اون اینه که ابن عبی عمر گاهی اوقات میگه ان رهتن ان جماعتن ان ابدن من اصحابه ان غیر واحده. آیا غیر واحد، ابدن من اصحابه ها، رهت و امثال این ها، این تعبیرات رو ما میتوانیم اعتمادش بکنیم یا نمیتوانیم اعتمادش بکنیم؟ ابدن من اصحابه ها و جماعت بعضی مواردش خوب اسمش عدت من اصحاب ناس، ولی اشخاصش مشخصا کیا هستن؟ مثل کلینی عدهی که داره گفته عده سهل کیه، عده محمد بن یحیی عطار کیه، عده احمد محمد بن موسا کیه، عده احمد محمد بن خالد کیه، اون رو از بس خارجه. اون در واقع در حکم مذکور هست، اون بحثی نیست. بحث ما در اون جایی هست که یه جماعتی هستن تبدیل جماعتون کرده، آیا اینا رو میشه بشه عمل کرد یا نه؟ و در که حالا بحث رو اینجوری هم گسترشش بدیم، اگر 5 نفر رو ذکر کرد و ما این 5 نفر رو وثاقت هیچ کنشون برای ما احراز نشده بود، آیا میتوانیم این خبر رو بهش عکس کنیم یا نمیتوانیم عکس کنیم؟ این بحث کلی هست که بسیار کلی باید این رو بحث کنیم و چه از حساب احتمال نمیر رو ما مستقلن شوال هفته دیگه بحث میکنیم و صحبت کنیم که چندین تقریب هست اشارتن از کنم برای اعتبار اینجور موارد. تقریبات با همدیگه مختلف سمراتش فرق داده، بعضیش تمامه بعضیش ناتمامه، یکی که این رو باید بحث کنیم. من همه سرد هم یک محاسبات اونجا کردن، اونم باید صلى الله على سيدنا ونبينا محمد
وعلى آله وصحبه. ما میخوام تنقیح کنیم روایت شیعه رو، روایت معلوم الصدور از غیر معلوم الصدور رو. میگه انگیزه چی بوده؟ انگیزه در جوابگویی مهمه. اگه شما بخواد پاتون رو این بذارید اینا الا ولا بود بنابر مبنای شیخ، انگیزه داشتن که از شیعه غیر امامی رو باید نکنن. خب ما در بحث فضائل ممکنه بپذیریم بحث مالک بن انس رو، ولی در بحث روایت ابن اوکی این همه روایت داره و در بعضی از جاهاش هم روایتی که حالا به قول معروف قول معروف شد در اصل ممکن نسبتش به امام دروغ باشه که فتوای خودش رو بخواد اثبات بکنه، اونو چیکار میتونه بکنه؟ نمیشه ازش عذر بگیریم. موارد ابن اوکی دیگه قابل جواب نخواهد بود. اگر ما بخوام پار روی بزنیم که اینا الا ولا بود می‌خواستن از در احکام از دستاوران سله به معنای شیعه امامی ضابط روایت بکنن،
قبول شیخ اون مطلبی که استفاده میشه اون این هست که اینها صحت روایت از طریق صحت راوی رو مطلبه، صحت روایت از طریق صحت راوی نه به قرائن خارجی. من اگه مسئله قرائن خارجی بیش بیاد هیچی که اون استنتاجاتی شیخ که اینجا کرده در مورد مساوی بودن مختلفی و مستناد دیگه تام نیست، لا یرمون ولا یرسون الا اشتقه این مبنا تام نیست. اون مبانی همه این هست که ما بگیم که ما قرائن خارجی رو بذاریم کنار، چون ممکنه مطلب این باشه که این قرائن خارجی به علت اینکه از شخصی به شخص دیگه فرق پیدا میکنه اینا برای مضبوط شدن هم
اینا که قد بخوریدید بسیاری همونی کنید اینا یه نسل یه نسل بعد خود شو میدنن که اونا روان ازشون شاگرده میکنن آشنا بودن با روایات.
نه این چیز نداره، اشخاص مختلفی هستن که این شیخ اونی که داره اون اینه که میگه اینها فقط استقاط برداشتن هم بودن، چون ولو به خاطر اینکه دیگه صدا اگر نقل میکردن دوباره شون قاطی میشدن. اون مطلبی که ابن ابی عمر میگه، میگه من از عامه نقل نمیکنم. چرا؟ چون اشتباه میشده در واقع عامه باید خواسته. اگه بنا بود با این اصلا رو عامه رو خواسته نسبت میدم، خواسته رو عامه نسبت میدم. برای اینکه اشتباه نکنم فقط دوباره خواسته رو نقل میکنم. خودش یه انگیزه هست که ما اگر مقید باشیم فقط از افراد ثقه نقل کنیم. خب حالا حد اکثر اشتباه کردم، حماد بن عثمان مقصدم میگم، گفتم عوان بن عثمان، چون این لطمه وارد نمیشه. ولی اگر نه روایت های یک عامیه به خاصی نسبت بدم، خب عامه روایتش به هر حال حالا معتبرم باشه، روایتی که عامه نقل کرده مسئله تقیه درش مطرح هست، مسئله هداری درش مسئله هداری درش هست داره
زمانی که میزان نقلش نقل از عامه به گونه باشه بگیم که بگیم غشی در روایت پیدا میشه. ولی اگه ما اومدیم بودش بودم تو دیه مورد دو مورد سه مورد ما میتونیم بگیم ابن علی عمر با شما بگیم همون راه بگی تو ابن بکر میتونیم، یعنی مجبوری داری میتونیم تو چهار مورد عامی رو هم بریم به خاطر قرائن خارجی دست
نه بشه. میگم از اون مبناش عدول کرده این نقل نقضه. ما در ابن بکر جواب نمیدیم، میگیم ابن بکر به خاطر قرینه خارجی از اون بناش دست کشیده در یک مورد. ما میگیم دست کشیده از اون بناش ولو به خاطر قبول اصحاب، این که جواب نشد. ولی میگیم بالاخره چاره‌ای نداریم که در مورد عبدالله ابن بکر مطلب رو هم بپذیریم. البته عبدالله ابن بکر یه نکته هم داره، من نمیدونم یه موقعی عرض کردم یا نه، نجاشی نگفته فتحیه، من نمیدونم این لفظ چیه. آیا واقعا فتحی بودنش حرف حدیث داشته یا مثلا این بعدن عدول کرده بوده، اول فتحی بوده بعد عدول کرده، اینا به اعتبار اینکه بعدن عدول کرده گفتن حالا همه روایتش میتونیم و عکس کنیم چی بوده من نمیدونم.
بس این حاضر ما تو بعضی از روایات در مورد تعارض بسالان توصیفات بسالانی ما بگیم این تعارض توصیفات اجتهادی رو با توصیفات روایی میگفتن، میگفتن این بسالان نیست سرخان ابن ابی عمر رو بزنطین ها معمولا روایت رو برای ضبط در کتاب که نمیگفتن، بعضا یعنی نوعا روایت نقل میکردن برای عمل و خودشون هم فقیه بودن. آیا این بحث رو ما میتونیم تو بحث ابن بکر بیاریم؟ یعنی اجتهادات آقایونی که نسبت میدن فتحی رو به ابن بکر
خیلی زیاده
با این
یه نفر نفر نیستن. سعد ابن عبدالله به عنوان فتحی رو ذکر کرده، حسن ابن موسی نوبختی به عنوان فقیه ذکر کرده، خود شیخ طوسی در غیبت، در رجال، در فهرست ذکر کرده. اون به چیزی که یعنی مشکلی که این وسط هست فقط نجاشی و طوسی دار هست. رجال تشریح هم معمولی تشریح فقیهی بود که ابن موسی فقیهی باقی موند و امثال اینها. توی رباطش هم اون بحثه که طلاق و ملاق اونجا هم اونجا هایی استشمامات شده میشه میده که چی؟
تو باید طلاق که شیخی اصلا یه نسبتی برای چیز بهشون میده
که
اون نسبت باید که نسبت نیده بده داره
منافقت نداره با عدالت ها، حتی همون نسبت هم منافقت با عدالت نداره، طرف اون رو ثانوی کرده.
نه
از شیعه این گرایش گرایش چیزی نبوده، گرایش خیلی شواهد روشنی در مورد این گرایش گرایش استوار شیعه باشه نداریم، ولی کرامیه در عامه طایفه بودن این مطلب درشون هست، اونها گرایش استوار بوده که دروغ ساخت میگفتن برای اینکه ترویج بدن مطلب حق رو. حالا میخوام از ما اینی که به هر حال در مورد امثال ابن بوکی اگر ما فتحی بودنش رو مسلم بگیریم که شاید هم مسلم هم باشه و مجرد این که نجاشی رو فتحی لک نکرده او قفلت میتونه تلقی بشه، قفلت میتونه تلقی بشه، ولی به هر حال جواب دادنش در مورد ابن ابی عمیر و اینها مشکل هست، چون ابن ابی عمیر و اینها اگه یه جا نقل کرده در ابن بوکی میتونیم بگیم غفلت، ولی پنجاه جا که هر پنجاه جا غفلت نکرده که ای که من قرار بود از امامی نقل کنم یادم رفت، اینجور که نیست. این پیداست که از ابن بوکی ابن ابی عمیر ابا نداشته در نقل کنه، این از نحوه اصلش خوب روشنه، هیچ ابا نداشته از ابن بوکی
اگه ضرره به بناش نمیدونسته دیگه
یا به حالا اون بنا رو
بنا نمیدونسته،
اون بنا رفیعت کرده رو یعنی تخصیص داده اون بنا
ناقض بنا نبوده، یعنی موارد دیگه ما نمیتونیم نقض به این وارد کنیم،
بله ناقض بنا نبوده به خاطر کم بودنش، ولی اگه زیاد بود امثال ابن بوکی اون بنا نقض میشه، یعنی یه مورد هست و یه مورد هم به خاطر بحثی تخصیص مثلا به خاطر اینکه اصحاب همه متفق قول بودن بر قبول روایت این، ممکنه بگیم روایت عبدالله ابن بوکی رو اصحاب با روایت های غیر امامی دیگه مساوی میدرستن، چون علتی که ابن ابی عمیر از غیر امامی اخذ میکرده چون روایت ابن غیر امامی در طول روایت های امامی بوده و در عرض اونها تعارض نمیکرده، ممکنه به خاطر یه حالا من نمیدونم یا به عنوان در عالم فرض و احتماله اینکه اصحاب اجماع بوده، اصحاب اجماع کرده بودن که روایت اینا قبوله، ممکن از این اجماع این مطلب استفاده بشه که اینها روایتش مطلقا قبوله. مرحوم که خدا سلامتشون بداره آقای کستری در قاموس رجال ایشون این تعبیر رو داره، ایشون از اون مطلبی که شیخ در مورد عبدالله ابن بوکیر گفته این مطلب رو با اصحاب اجماع بودن عبدالله ابن بوکیر منافی دونسته، گفته لازمه اصحاب اجماع بودن عبدالله ابن بوکیر این هست که روایتش مطلقا قبول بشه، لازمه اصحاب اجماع بودن این که روایتش مطلقا قبول بشه، ولی قول شیخ اینه که عبدالله ابن بوکیر روایتش در طول روایت‌های امامیه، ممکنه اگر ما یه همچین مفهومی از اصحاب اجماع فهمیدیم که قاموس رجال اینجوری فهمیده که روایتش مطلقا قبوله، روایتش مطلقا قبول باشه ممکنه به خاطر همین ابن ابی عمیر اون مطلب رو اخذ کرده باشه، پس بنابراین در مورد غیر ابن بوکی ما نمیتونیم بگیم فقط یه ذره هست از اصحاب اجماع، اما اشخاص دیگه این خود نفس صحیح نیست. خب خب یه حالا این نظر بس باشه باشه من بقیه من هفته آینده در مورد بحث کلی عده کنون از کابنات جماعت غیر واحد و همکاری ها که مواجه